بخاراتی که ایجاد میکنه و از معده صعود میکنه به سمت مغز، حتی ممکنه که باعث کاهش شدت بینایی بشه. برای افرادی که بینایی ضعیفی هم دارن ما منع میکنیم مصرف گشنیز تازه رو. در طول بارداری هم میگیم این سبزی هایی که بخار زیاد ایجاد میکنن میتونه باعث بلاهت ذهن جنین بشه. یعنی سعی میکنیم به مادر باردار بگیم خیلی از این سبزی استفاده نکن. یکیش گشنیزه، یکیش هم کرفسه. که در مادر باردار به خصوص توی 3 ماه اول که مغز و سیستم عصبی داره شکل میگیره میگیم خیلی از این سبزی ها استفاده نکن. حالا اگر یه باری هم اتفاقی جایی مهمان بودن، حالا یه خورش که کرفسی خوردن، اون اشکالی نداره، نگران نباشن، با یک بار مصرف اتفاقی نمیفته. ولی تداوم مصرف به خصوص در 3 ماه اول میتونه این حالت رو برشون ایجاد کنه. در افرادی هم که در معرض آلزایمر هستن ما سعی میکنیم که خیلی این تو رژیم غذاییشون نباشه، ولی حذفم نمیکنیم از رژیم غذاییشون.
بسیار خوب. خب 917 342 گفته که آیا درست کندور برای حافظه خوبه یا نه؟ به من گفتن کندور به جا مثل آدامس و از این استفاده کن. 53 سالمه، احساس میکنم خیلی از حرفایی که میخوام بزنم یادم میره و نمیتونم بگم. خانم دکتر،
در خصوص کندور مطالعات مختلفی انجام شده، هم در افزایش حافظه و هم در تاثیر بر درمان آلزایمر یا پیشگیری از پیشرفت آلزایمر. اما ما به هر کسی نمیتونیم کندور بدیم. افرادی که مزاج گرم و خشک دارن یا مزاج سرد و خشک دارن، اون خشکیه تو مزاجشون بارزه، اگر از کندور استفاده کنن علائمشون رو حتی ممکنه تشدید بکنه. حالا که بحثش شد در مادران باردار هم
خیلی الان
گاهی توصیه میکنم که کندور بخورید، بچه‌هاتون با حافظه‌شون
دقیقاً میشه.
در مادران باردار همین ملاحظه وجود داره. اگر مادر بارداری هست که افزایش وزن زیاد داره، مزاج مرطوبی داره که از تعادل خارجه، برای اون مادر در 3 ماهه در ماه سوم بارداری ما توصیه میکنیم به صورت خیلی محدود روزی به اندازه یه دونه نخود کوچیک از این کندور رو استفاده بکنه، ولی حد اکثر هم 1 هفته ادامه داشته باشه. اما در همه مادران باردار این توصیه نمیشه. ما اگر در مادر باردار با افزایش وزن شدید رطوبت زیاد توصیه میکنیم، به خاطر اینکه یه مقداری از اون رطوبت رو کم بکنه و مانع این بشه که ذهن بچه دچار کندی بشه. اما در همه افرادی که نرم طبیعیشون رو دارن توصیه نمیشه، چون حتی اگر مادری مزاج گرم و خشک داشته باشه یا جنین مزاجش گرم باشه، باعث ایجاد بیش فعالی بعد از تولد در بچه میشه.
خیلی نکته مهمه، چون میدونیم که کندور الان خیلی روش تبلیغ میشه و خیلی ها در دوران بارداری میگن کندور رو خوریم بچه هامون باهوش بشه. پس نه تنها این اتفاق نمیتونه، بلکه میتونه باعث عوارض هم بشه. و یه نکته که حالا بارها در این برنامه گفته شده، داروهای گیاهی بسیار بسیار قدرتمند هستن و میتونن تغییرات حتی در سطح سلول ها ایجاد کنن. بنابراین داریم راجع به تقویت حافظه و تدابیر طبی ایرانی صحبت میکنیم. 021-22-65-28-76 شماره تلفن ما و صدای شما.
سلام، صبحتون بخیر. من خواستم از خانم دکتر مومی خواهش کنم بفرمایید که برای تقویت حافظه کوتاه مدت که در عرض 1 ثانیه آدم یه موضوعی رو فراموش میکنه و دوباره اون موضوع تداعی بهش میشه چیکار میشه کرد، و آیا این موضوع در واقع علائم دمانس در آینده است یا یک عمل طبیعیه؟ ممنون. خدا در بچه همون بعد از ترس و درمانی الان 2 ساله که کم حافظگی پیدا کرده، صبح میگه شبه، حرکاتی که داره مثل آلزایمره، نمیدونم شکلیه، نمیدونم. 82 سالشه. آیا این به مرور زمان بدتر میشه؟ چی میخواد بشه؟ سرطان پرستادم داره،
نمیدونیم چیکار کنیم. یه موقع میبینیم ایده بالا سر شاقو میذاره، نمیدونم چی یه کارایی میکنه که واقعا وحشتناک. از خانم دکتر بپرسیم اگه تونست جوابو منو بده. نتونستم که هیچ. خدا نگه.
سلام علیکم. ببخشید من کوچیکه بودم، گفتن تنیق برای حافظه خوب نیست، نبید خیلی خوبه. در این مورد اگر میشه یه توضیحی بدم. با تشکر. خیلی ما
سلام خدمت خانم دکتر، میخواستم ببینم آیا این باور که میگن خوردن پنیر باعث آلزایمر میشه و یا پنیر رو با بادوم اصلا نخورید درسته؟ اینکه بادوم رو در روز چند بار بخورید، چند عدد منظورم بخوریم، و آیا داروهای افسردگی و داروهایی که برای اعصاب و روان استفاده میشه اینا باعث آلزایمر میشه؟ ممنون خانم دکتر.
ببینی من 65 سالمه، وقتی که یه داستان رو میخونم، مثلا یه داستان تاریخی رو میخونم که توش اسامی خیلی زیاد هستش، کل مفهوم رو وقتی دارم میخونم متوجه میشم، داستان رو تا انتها میخونم، ولی اگه بخوام مثلا 20 روز بعد تعریف کنم تو ذهنم یه چیزی هست که این واقعه چی بوده، ولی واسه تعریف کردن نمیتونم بگم. این ممکن از آلزایمر باشه؟
سپاس از همه شمایی که تماس گرفتید، سوالاتتون رو مطرح کردید از طریق شماره تلفن 021-2265-2876. پیامکمون هم که 3102، شما میتونید سوالاتتون رو پیامکم بپرسید و پزشکمون هم دکتر لیلا موینه، پزشک متخصص طب ایرانی، که داریم راجع به حافظه و تدابیر طب ایرانی، نه فقط شامل غذا خوردن بلکه تدابیر کلی با خانم دکتر صحبت میکنیم. خب خانم دکتر، تلفن رو به اتفاق شما شنیدیم. پنیر رو خیلی ها میگن پنیر مثلا خالی نخورید، مغزتون خراب میشه، کند ذهن میشه. واقعا اینجوری هست یا نه؟
ما پنیر رو توی وعده صبحانه خیلی توصیه نمیکنیم، چون ما بعد از اینکه اون به اصطلاح گرسنگی یا فستینگ رو در طول شب داریم، اولین چیزی که در صبحانه بعد صبحانه مصرف میکنیم، نیاز مغز چون بالا میره توسط مغز دریافت میشه. بله. پنیر هم اون مزاج سرد و تر رو داره و یه مقدار غلیظ هست از نظر این که بخواد اون ماده‌ای که حاصل هضمش هست، ماده غلیظی هست. چون هم مغز الان نیاز داره اول صبح به این مواد غذایی به خصوص گلوکوز، بهتره توصیه میکنیم که از انواع مرباها در وعده صبحانه استفاده کنن. حالا اونایی که منعی ندارن، دیابت ندارن، اونایی که دیابت دارن میتونن مثلا از یک دونه تخم مرغ عسلی استفاده بکنن. یا جایگزین‌های دیگه، حالا انواع اقسام مرباهایی هم هستن که با جایگزین های بله. شکر درست میشه، مثل استویا، میتونن از اونها استفاده بکنن. یا اینکه ما میگیم حتی میوه ها رو، چون خود میوه ها هم یه قند فروکتوزی توشون دارن،
بله.
مثل حالت کمپوت یه مقدار بپزن و یا پوره کنن، یا یه با ترکیب با عسل یا شیرین کننده های طبیعی این مدلی در وعده صبحانشون استفاده کنن، خیلی بهتر هست. در کنار چند عدد بادام، چند عدد مویز، این هم میتونه کمک کننده باشه. میزان بادام هم گفتن، بله. ما توصیه‌مون 5 تا 7 تا بادام در طول روز هست، همین میزان کفایت میکنه. یعنی در مطالعات همین مقدارش اثبات کرده که میتونه اثر مثبتی در حافظه داشته باشه. در مادران باردار هم که نگران حافظه بچه هاشون هستن، به خصوص در 3 ماهه اول توصیه میکنیم که هر روز 5 تا 7 تا بادام بخورن.
خب دکتر ماین، این سوال پرسیدن 917-715، اینم باز یه باورش من زیاد شنیدم، آیا ترشی سماق، لیمو، نارنج باعث کمبود حافظه میشه؟ خیلی هم میگن ترشیجات نخورین، بر مغز خوب نیست. حالا این باور من شنیدم هست.
ببینید ترشی ما خیلی همیشگی توصیه نمی کنیم که باشه. ترشی رو اگر ما یک زمانی غذای غلیظ خوردیم، از قدیم هم بوده دیگه، یک کله پاچه می خوردن، یه چیز ترشی کنارش
می خوردن،
یا اگر مثلا آب گوشت می خوردن یه ذره،
آره یه لیمویی یه چیزی بوده،
ولی در حد خیلی کم در کنار غذای غلیظ. حد اکثر میزان ترشی که مصرف میکنم به اندازه یه قاشق مربا خوری باشه. فقط میخوام یه مقدار از غلظت اون رو بشکنه و به معده کمک کنه که بتونه این رو راحت تر هضم بکنه. اما هر روز و هر باری که ما غذا میخوریم یه کاسه ترشی کنار غذامون بخوریم، این اصلا توصیه نمیشه. اگر این مدلی باشه قطعا به خاطر اینکه سردی و خشکی داره برای مغز مضره و خود سرکه اصلا خیلی ها توی این فضای مجازی توصیه میکنن که سرکه بخورید نمیدونم کاهش
آره
وزن بده.
خیلی خیلی توصیه میشه، من یعنی تو فضای مجازی دارم
میگم. بله بله، جدا از اون اختلالاتی که در گوارش ایجاد میکنه باعث کند ذهنی هم میشه، چون اصلا خود سرکه مضر مغز توصیه شده.
مثلا اینکه صبح ناشتا همین که بیدار شدین یه سرکه ناشتایی، سرکه سیب باشه اونم، پس اینا واقعا
صبح ناشتا ما یک ماده اسیدی رو وارد یک معده خالی بکنیم، قطعاً در دستگاه گوارشمون تاثیر نامطلوبی داره. و از اون طرف هم میگم چون که هم بخار داره، بخارش به مغز میرسه و هم سردی و خشکیش باعث تشدید غلظت موادی که توی مغز تجمع پیدا میکنن میشه.
خب دکتر معین، کسانی که یا پرستار یا به هر حال یکی از اعضای خانواده هستن که یک فرد مبتلا به آلزایمر در اون هست سوال پرسن، یه سوالم داشتیم تلفنی که البته گفتم پردرمانی، ولی علائمی که میگفتن من با شما صحبت کردم به نظر میشه آلزایمری حالا جدا از اون پردرمانی با توجه به سنشون اتفاق افتاده. 933-850 هم این سوال پرسه که مادر من آلزایمر داره، چه چیزهای غذایی توصیه میکنی و الان آلزایمرش پیشرفت کرده دیگه صحبت هم نمیکنه. چند تا پیام اینطوری داشتیم و سوال هم همین بود که برای اون شرایط باید چی کار کنن، چه تدابیری داشته باشن.
خوشبختانه پکیجی که طب ایرانی بله در خصوص بسته‌ای بله. که طب ایرانی در مورد آلزایمر توصیه میکنه با اون چیزی که در طب نوین هست در خیلی از جاها هم پوشانی داره، از جمله موادی که آنتی اکسیدان دارن مثل چیزای رنگی، هرچی که رنگاشون پر رنگتر و قرمزتر باشه میزان آنتی اکسیدان بیشتره. مصرف لبو، انار، آلبالو به صورت حالا مربا شده که در تمام فصل سالم در اختیارشون باشه. انواع و اقسام سبزیجات رنگی، چه کلم بروکلی، چه هویج، چه انواع اقسام فلفل دلمه های رنگی،
بله
همه این چیزایی که رنگ دارن، یعنی یک سفره‌ای از تنوع سبزیجاتی که با رنگ های مختلف هستن میتونه اون منبع آنتی اکسیدانشون رو براشون تقویت کنه و فراهم کنه. گوشت قرمز خیلی کم مصرف کنن، اما این بیماران نیازمند مصرف پروتئین هستن. توصیه حکما اینه که از گوشت پرندگان استفاده کنن، این چیزی که الان بهترین چیزی که در دسترس هست گوشت بلدرچین هست.
بله
چون دیگه ما کبک و تیهوج رو الان نداریم بلدرچین چون به صورت پرورشی هم تولید میشه این رو میتونن استفاده کنن. گوشت مرغ، گوشت بوقلمون هم در مراحل بعدیه. حبوبات به خصوص نخود جزو موادیه که میتونه منبع پروتئینی خیلی خوبی باشه. تخم مرغ به خصوص زرده تخم مرغ باز منبع پروتئین خوبیه. منابع ویتامین B12 بسیار توصیه شده که حالا هم توی سبزیجات هست هم توی پروتئین‌های حیوانی هست. به صورت کلی استفاده از غذاهایی با طبع گرم به صورت اعتدال، یعنی اون گرمیجات خیلی زیاد هم نباید استفاده کنن، گرم معتدل استفاده کنن که همین چیزایی که گفتیم جزء غذاهایی هست که گرمه. مغزیجات هم که اونایی که گفتیم مقوی مغز هست براشون خوبه. یه سری از حالا دمنوش ها یا چاشنی هایی هم که بتونن به غذا اضافه بکنن، بهترینش زعفران هست که مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده، به خصوص آقای دکتر آخونزاده در دانشگاه تهران خیلی روی این موضوع مطالعه کردن و پاسخهای خیلی خوبی حتی در درمان آلزایمر گرفتن، ولی خب به خاطر یه مقدار گرون بودن این گیاه تولید داروش با چالش های مواجه شده، ولی خب در حدی که ما میتونیم در دسترسمون هست میتونیم به غذای اون بیمار آلزایمری اضافه کنیم، این رو استفاده کنیم. البته یک جا منع مصرف داره توی افرادی که علاوه بر آلزایمر دارن از داروهای ضد انعقاد خون استفاده میکنن، توی اون افراد یه مقدار مصرف زعفران باید با احتیاط بیشتری باشه.
بسیار خوب. خب دکتر معین، قابل حدس بود سرکه سوالات خودش رو داره. من سوالات رو میبینم که آیا یه قاشق سرکه برای پایین آوردن قند خون خوبه، صبح ناشتا لیمو عسل بخوریم خوبه، و خیلی سوالات مختلف مطرح شده که خیلی گفتن حالا اگر بخوایم مثلا رژیم لاغری بگیریم حالا تا عید باید چی کار کنیم، به حافظمون ضرر میزنی یا نه. من این سوالات رو نگه میدارم، یه بخش رو بشنویم، بخش گزارش مرجان قندی، و بعد هم ادامه گفتگو با دکتر لیلا معین. سکته مغزی یکی از عواملی است که به مشکلات شناختی منجر می شود، چرا که در جریان سکته خوردسانی به مغز دچار اختلال شده و آسیب عصبی ایجاد می شود. دکتر آزاده زارعی، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
وقتی درباره بیماری ها ما در طب ایرانی صحبت میکنیم، خیلی وقتا اون ترمینولوژی ها یا اصطلاحاتی که در طب ایرانی یا طب سنتی بهش پرداخته میشه با طب رایج خورده متفاوته، ولی استثنا درباره سکته مغزی دقیقاً همین کلمه به کار میاد. یعنی توی کتابا نوشته سکته مغزی، حالا سکته دماغ، وقتی که در توضیح میده میگه وقتی اتفاق میفته حس و حرکت در بدن معطل میشن، یعنی دیگه اون حس یا حرکت اختلال پیدا میکنه، فرد حالا یا اختلال حسی داره یا اختلال حرکتی. بنابراین توی تعریف ابتدایی با تبرش دقیقا یکی هستیم، یعنی هیچ تفاوتی هم وجود نداره، همون تعریف رو داریم. وقتی صحبت از علت بروز بیماری یا اون دستبندی ها میشه، باز دوباره اون تفاوت اتفاق میفته. اینکه ما همیشه وقتی میخوایم بیماری ها رو دستبندی کنیم، مزاج افراد رو مد نظر قرار میدیم. اینکه چه شرایطی باعث میشود که اون بیماری ایجاد شود، خب خیلی میتونه مهم باشه. اینجا هم دقیقا همینطوره، یعنی مزاج فرد میتونه مهم باشه و بر اساس مزاج در واقع این دستبندی اتفاق میفته. مثلا سکته مغزی داریم که به دلیل مثلا بلغم ایجاد میشه یا به دلیل سردی بدن ایجاد میشه، یا سکته مغزی ممکنه به وجود بیاد که به دموی میگن، یا به خاطر خون زیاد در واقع در بدن ایجاد میشه. مدل هاش مقدار متفاوت میشه بر اساس همون تعاریفی که دقیقاً در باره مزاج و درباره دستبندی بیماری ها در واقع در بیماری ها وجود داره. خب پس این اهمیت رو پیدا میکنه که اولا ما خودمون باید بدونیم چه مزاجی داریم و در زمینه کدوم یکی از این مزاج ها یا شرایط در بدن ما ایجاد شده. اگه مثلا در زمینه یک مشکل دموی ایجاد شده است، خب درمان پیشگیریه و توصیه هایی که طب سنتی داره با یک فردی که مثلا بدن سردی داره قطعا متفاوت میشه و توصیه های مقدار متفاوت تر میشه.
بهره‌مندی از طب ایرانی در کنار طب مدرن میتواند به بهبود و کنترل بیماری های شناختی از جمله آلزایمر منجر شود.
با سلام، لطفاً بفرمایید کدوم یک از مغزها و آیا سویا و حبوبات میتونن برای تقویت حافظه در طب سنتی مفید باشند؟ و در رابطه با روغن زیتون و گردو بفرمایید تا چه میزان در روز میشه مصرف کرد برای تقویت حافظه؟ حالا به خصوص برای کسانی که مشکلات گوارشی هم دارند، آیا دمنوش‌های مناسبی هست که هم از نظر گوارشی مشکلی براشون پیش نیاد، هم به تقویت حافظه‌شون کمک کنه؟ با سپاس از پاسخ شما، روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب سپاس از همه کسانی که تماس گرفتن راجع به گردو و مغزجات صحبت شد. مشکلات گوارشی رو اگه موافق باشین برنامه که راجع مشکلات گوارشی هست صحبت میکنیم. اما دکتر معین، همین سوالات رو شنیدیم، همین که خیلی گفتن داروی گیاهی چی هست برای اینکه بتونیم حالا یه توصیه‌ای داشته باشیم برای همین کسانی که بالاخره یا شروع آلزایمر یا در واقع همراه بیمار یا مراقب بیمار هستن.
حالا یه سری داروها هستن که بیشتر در دسترس مردم هست، من اونها رو میگم که هم از نظر درجه دارویی درجات پایین تری دارن،
بله،
و طولانی مدت اگه استفاده کنن عارضه‌ای نداشته باشه. از جمله اونها بادرنج بوی است که میتونن به صورت دمنوش استفاده کنن، میتونن حتی سبزی تازه شو در سبزی خوردن استفاده کنن، توی غذاهاشون بریزن. دمنوش زعفران و یا استفاده از زعفران توی غذاها باز میتونه برای بیماران آلزایمری مفید باشه. استخدوس اثبات شده، اینایی که من میگم همشون مطالعه دارن، یعنی اثبات شده است که اثرشون بعد توسط حکما هم توصیه شده. استخدوس، استفاده از فلفل سیاه توی رژیم غذایی بیماران آلزایمری یه مقداری بیشتر از افراد دیگه باشه. بابونه، چه به صورت دمنوش چه به صورت بخور بابونه میتونه کمک کننده باشه. سنبلتی، گل سرخ، سیاه دانه، اینها میتونه کمک بکنه. و از اون طرف یه سری بوها و عطرها هست که میتونه کمک بکنه، مثل مشک، مثل عنبر، مثل روغن نرگس، روغن سوسن. اینها روغن نرگس و سوسن رو میتونن به کف سر ماساژ بدن و از طریق پوست جذب میشه و میتونه کمک کننده باشه در کاهش پیشرفت علائم بیماران آلزایمری و کمک میکنه به بهبود عمل کرده شناختیش.
خب دکتر، بعد از اینکه این روغن رو ماساژ دادن، بعدش بعد برن استحمام کنن نرن، اینم میفرمی؟ چون همیشه این سوال در مورد روغنا داریم ما.
اغلب چون افراد مسن پوست خشکی دارن، جذب میشه.
میزان
استفادهش هم اونقدر شدید نباید باشه. یعنی ما همیشه برای پوست سر میگیم چند قطره روی سر انگشت ها بچکونه و با همین سر انگشت لابلای موها ماساژ بدن، انقدری که خودشون احساس میکنن دیگه روغن جذب پوست شده.
بله.
دیگه اگر خیلی چرب شده بود میتونن یه استحمام مختصر و کوتاهی داشته باشن. این نکته هم بگم که استحمام زیاد، ماندن زیاد در حمام و استحمام با آب خیلی داغ و آب خیلی سرد هم میتونه یکی از عوامل ایجاد کننده برای آلزایمر باشه.
خب خیلی نکته مهمه دکتر. من فقط یک، چون فضای مجازی خیلی دم تبلیغ میشه که آب سرد باعث میشه که شما یه شوک به بدن تو وارد بشه واسه جوانسازی مغز بشه، بس اصلا اینطوری نیست.
آنچه که ما توصیه میکنیم در مورد آب سرد پایان حمام هست، اون هم فقط از مچ دست به پایین و مچ پا به پایین. اگر در افرادی که خیلی قلب گرمی دارن و حرارت مزاجی زیادی دارن، میگیم یه مقدار آب هم، آب خنک توی دستشون بریزن و روی صورت بپاشن. به هیچ عنوان روی سر ما آب سرد نباید بریزن.
خیلی ممنون دکتر معین، سپاسگزارم از شما. ممنون که ما رو شنیدید و خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. در محاوره ها و گفتگوهای روزمره بسیار شنیده ایم که مثلا میگویند بالاخره نفهمیدم حق با کیست. باور کنید حق با زبان فارسی است، حق با زبان عربی هم هست، زیرا واژه بالاخره ترکیبی است که در زبان عربی سابقه کاربرد نداشته است. با آنکه این واژه در زبان امروز ما بسیار کاربرد دارد، بهتر است دست کم در زبان نوشتار از واژگانی همچون آخرالامر، در آخر، عاقبت و سرانجام استفاده شود تا فصاحت گفتار و بلاغت نوشتار افزون شود. حق با کسی است که میگوید عاقبت نفهمیدم حق با کیست، نه با کسی که میگوید بالاخره نفهمیدم حق با کیست. حق با کسی است که فارسی میاندیشد و فارسی میگوید. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا رو کرد. مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش بی‌دریغ، آتشی از هرم لبک بوریان میرمم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میم، چشمم فکر زنجیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. انبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوان
کرد. انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برا
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع اسود من امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.